اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب مرحوم آقای خویی در مورد ادله وثاقت قاسم ابن عروه بحث کرده بودند و ما در موردشون صحبت میکردیم. سومین قرینه وثاقت قاسم ابن عروه این هست که ان للصدوق طریقا الی و هو دلیل الحسن. خب ول جواب انه قد مره غیر مرته. خب اصل این که صدوق طریق داره به یه نفر، استدلالی که شده به عبارت مقدمه فقیه هست. فقیه در مقدمه آورده که و جمیع و مافیه مستخرجون من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع، که این که کتاب اینها معول باشه و مرجع طایفه باشه، این نشانگر اینه که اینها ثقه هستن. حالا آقای خویی دلیل حد تعبیر میکنه، عرض کردم بهتره که دلیل وثاقت بگیریم. و پاسخ این مطلب همون مطلبی است که خود آقای خویی هم اشاره کردن و ما هم مفصلتر از خویی زمائمی توی این توضیحی که در مورد فقیه هست و در سیدی درایت النور منتشر شده آوردیم، اون اینه که این مطلب درسته که همه کس روایات صدوق از کتب مشهور اخذ شده، ولی این که هر کسی که در مشیخ نامج ذکر شده صاحب کتاب مشهور هست، این از عبارت استفاده نمیشه. مثلا ببینید، ممکنه روایت های خاص ابن عروه رو مرحوم شیخ صدوق از کتاب حسین ابن سعید که کتاب مشهوری هست و علیه المعول و علیه المرجع اخذ کرده باشه، ولی حسین ابن سعید رو اول سند قرار نداده باشه. از عبارت شیخ صدوق استفاده نمیشه که هر کسی اول سند نامش ذکر بشه صاحب کتابی هست که از او روایت اخذ. برخلاف شیخ طوسی در تهذیبین که از عبارتش استفاده میشه که کسی که نامش اول سند هست صاحب کتابی هست که از کتاب او اخذ کرده. حالا با توضیحاتی که ما بحث اخذ به توسط دادیم، ولی اصلا در مورد شیخ صدوق همچی چیزی وجود نداره که تعویض سند نکرده، قاسم نوروه سر سند گذاشته. بعد مثلا فرض کنید توی طریق مشیخم گفته ما روی تو انل قاسم نوروه فقط روی تو فلان فلان انل حسین ابن سعید ان قاسم نوروه، تعویض سند هم نکرده هیچ، بعد رفته تعویض سند هم رفته نداره. بنابراین این نشانگر این که قاسم نوروه خودش صاحب کتابی باشه که از کتاب او روایت اخذ شده، اون استفاده نمیشه.
حالا اگه ثابت بشه وثاقت هم ثابت میشه، صاحب کتابی باشه که شیخ خالد از کتابش عکس میکرده.
یعنی کتابی هست که کتاب طایفه علیه المعول و علیه المرجع، نه که من معولمه، معول طایفه است، مرجع طایفه است. کتابی که معول طایفه باشه و مرجع طایفه باشه، این خودش نشانگر توثیقه. حالا که گفتید بذارید یه مطلبی عرض بکنم. مرحوم محقق حلی در یکی از کتاب نمیدونم نکت المسائل الاذیه است کجاست، توی یکی از آثار غیر معروفش یا نکت الارشاد کجا هست، تو المسائل الاذیه است انگار، یه جاییشون میگه که شیخ صدوق، شیخ طوسی، عمار ساباتی و امثال اونها رو و من ماسله رو کثیرن عده من الثقات. عمار ساباتی و امثال این رو آقای استادی که آثار شیخ مرحوم محقق هلی رو چاپ کردن گفتن که ما غیر از عبارتی که شیخ توسی در مورد سکونی در عده داره که میگه روایت‌های عامه رو مورد پذیرش قرار میگیره امثال اینها و در مورد شیعیان فاسد المذهب عبارت داره، عبارت دیگه از شیخ شیخ توسی ما پیدا نکردیم. ایشون میگه مکرر مرارن شیخ توسی به این مطلب تصریح کرده که روایت‌های غیر امامی ثقه حجت هست، این که روایت غیر امامی ثقه حجت هست رو این و در مورد غیر امامی نه حجت هست، در مورد غیر امامی ثقه در مورد افرادی گفته که اینا ثقات هستن. الان یادم رفته عبارتی که اگر عمار ساواتی و من ماصله این تعبیر رو بزنید شاید عبارتش رو توی جامع الفقه پیداش کنید، این عبارت رو اما و من ماصله عبارت اینه، اونی که تو ذهنم هست. آقای استاد اونجا میگه ما تنها یک عبارت پیدا کردیم از شیخ توسی در مورد که حالا عبارت اگه پیداش بکنن رفقا من همینجوری چیزی نگم یا من ماصله و ما چیه؟ عبارت چیه؟ الرسائل تست حالا
الامامیه مجمعتون علل عمل به ما یعنی سکونی و اماد و من ماصله
هم نسید. آها اینه الامامیه مجمعتون علل عمل به روایت
به ما یعنی سکونی و اماد
و من ماصله هم من الثقات. یه همچی عبارتی داره و خب
نقال شیخون ابو جعفر رحمه الله
این مطلب رو قال شیخون ابو جعفر فی مواضع من کتبه همین مطلب که کأن امامیه مجمعتون العمل به روایت عرض کنم سکونی و عمار و من ماثله هم من الثقا. آیا استادی تو پاورده گفتن که ما فقط یک عبارت پیدا کردیم، اون عبارت شیخ توسی هست در عده که اونم دامت سکونیه و دامت فقط یه جا میگه فی مواضع من کتبه. خب این اشاره داره به عبارتی که مکرر در فهرست شیخ توسی داره، یه لغو کتاب معتمد دامت همین عمار ساواتی میگه لهو اصل معتمد. این معتمد یعنی طایفه به این اصل عمل میکنن، به روایاتو عمل میکنن و امثال اینها، اشاره به این عمل کردن طایفه به روایت اونهاست. این عبارتی که شیخ صدوق داره و جاهای دیگه هم همین محقق هلی مکرر داره، مثلا شیخ توسی عمار ساواتی رو توصیف کرده، نمیدونم شیخ توسی و فلان شخص دیگر رو توصیق کرده امثال اینا. این توصیقاتش رو از همین عبارت لهو کتاب معتمد در برده، یعنی کتاب معتمد بودن یعنی طائفه به این کتابش اعتماد میکردن و اعتماد کتاب اعتماد مؤلف هم هست. مکرر حالا این جای دیگه عبارتهای محقق هلی هم هست، من یه جای مفصل عبارتشو
این لغو اصل معتمد دلالت میکنه که اجتماع
طائفه و مجتمعتون فی العمل و من ماصله من الثقات، هم چون دمد عمار ساواتی اصلا هیچ جایی توصیق صریح ما نداریم، توصیق صریح نداریم، میگه عمار ساواتی فتحیون الا ان له اصل معتمد، که میخواد بگه طائفه مجمع هستن در عمل به روایت سکونی و عمار ساواتی من از ثقات. این من الثقات از خود این من الثقات بودنش رو از همین عمل طایفه در برده. و الا توصیق این که شیخ طوسی این مطلب رو فی مواضع من کتب آورده، شیخ طوسی هیچ جای تصریح به وثاقت سکونی نکرده، هیچ جا هم تصریح به وثاقت عمار ساواتی نکرده، از همین معتمد بودن وثاقت رو ایشون استفاده کرده. که من مقاله مفصلی در مورد عبارت عده نوشتم که تو مجله تایشتهاد سابق چاپ شد، اون تو همین بر اثبات این مطلب هست که برداشت شیخ محقق هلی برداشت درستی هم هست، از این عبارت هم این مطلب استفاده میشه با توضیحاتی که مفصل اونجا دادم. بمانم بله. خب بنابراین خلاصه کلام این هست که مؤلفین مصادر فقیه ثقات هستن، این مطلب درسته، ولی هر کس اول سند فقیه هست مؤلف مصدر فقیه هست، اینو باید اثبات میشه. آی خوی مفصل شواهدشون میارن که نه، به اصطلاح هر کسی اول سند هست مؤلف مصدر نیست، یه سری شواهدشون دارن و از این نکات هم من اضافه کردم، مطلب واضحه، مراجعه کنید.
یه جایی دیگه برای خواستان موضوع کتابی نقد
شده باشه، درست میشه؟ کی نقد کرده؟
مثلا انگیزه
خب باشه نقد کرده باشه.
نه
حالا نقل کرده باشن صاحب کتاب باشه، ولی این صاحب کتاب اون کتابی است که مصدر شیخ صدوق بوده، اینا کجا فاصله نوروی کتاب داره، ولی اینکه کتابش مصدر شیخ صدوق هست در فقیه، اینا کجا در میاد؟ این که در نمیاد. خب اشکال میکنن آیه خوشکلام وارده، درستم هست. میگم حالا شواهدی برای اینکه تمام کسایی که اول سند هستن صاحب کتاب نیستن، شواهدیشون میاره مراجعه کنید و ما هم عرض کردم شواهدی ضعیمه داریم که مراجعه کنید.
چون پس شیخ صدوق با چند تیمی مشیخه رو نوشتنی؟ مثلا هر جوری به تاریخ زیاده برده تو مشیخه؟
نه اصلا هیچ کس رو تاریخ بگ نکرده دیگه.
مثلا چی میشه که از یه جایی به بعد میگه خب من تا اینجا شده به مشیخه از اینجا شو بیارم مثلا
عشقش کشیده. حالا که توضیح به شما بدم، من شیخ صدوق از جلد اول که شروع کرده عرض کنم، جلد اول معمولا سند کمتر ذکر میکنم، جلد به جلد که جلو میره میزان ذکر افرادی که در سند هستن بیشتر میشه، متوسط سند حالا یا به خاطر این بود که اولی که وارد اون چیزی اینو در قربت نوشته شیخ صدوق، اولی که بوده خیال نمی کرده اینقدر قراره بمونه، خواسته زود تألیف تموم بشه و همسای اینو، بعد میفهمی که نه حالا موندنی هستیم، اینه که یه کمی آرامش پیدا کرده بوده، یه مقداری به اون مشی طبیعی شیخ صدوق که ذکر سند هست مراجعه می کرده. به هر حال از جلد اول تا جلد چهارم یه تفاوت محسوس آماری در میزان ذکر تعداد افراد در سند هست، که میگم عشقش کشیده بستگی داشته که حالش یعنی آرامش چیز داشته یا آرامش نداشته.
تو تحلیل شیخ صدوق قبل از حسن نوبه قابل ابن مسلم سعدانه،
حالا اوناش ممکنه مثلا تعویض سند کرده باشه، حالا فرض کنید یا از کتاب هارون بن رستم مثلا نقل کرده، حالا اونش یه بحثایی داره، من نمیخوام وارد اون بحثای خاصه اینکه آیا شیخ صدوق تعویض سند کرده نکرده، اون حالا یه زاویه دید دیگه ای است که
اون زاویه دید. نه
خب بله حدثش صاحب کتاب هست. خب این یه مطلب، حالا این بحثای ریزکاری خیلی داره، من وارد اون ریزکاری این بحثا نمی‌شم. خب قرینه چهارمی که اینجا ذکر شده این است که ابن ابی عمیر و احمد ابن محمد ابن ابی نصر از قاسم ابن عروه روایت کردند. ابن تو کتاب آقای خویی روایت ابن ابی عمیر رو ذکر کرده، روایت ابن ابی عمیر رو. اما روایت احمد ابن محمد ابن ابی نصر رو ایشون تو جزء روایات خاص ابن عروه ذکر نکرده. ممکنه تصور بشه که خاص ابن عروه کجا احمد محمد ابن ابی نصر ازش روایت کرده. یک جایی الان من تو کتاب آقای خودی به عنوان قاسم ابن عروه احمد ابن ابی نصر روایت نداره، ولی یک جایی روایت احمد ابن ابی نصر از قاسم مولا ابی عبید ابی ایوب مولا ابی ایوب وارد شده که آقای خویی هم این رو تحت همین عنوان قاسم مولا ابی ایوب این روایتش آورده. البته ایشون اینجا ذکر نکرده، ارجاع نداده به قاسم ابن عروه، همچنین تو قاسم ابن عروه هم به اینجا ارجاع نداده. این که تو کتاب روایت ابن ابی نصر رو ذکر کردن تحت عنوان قاسم مولا عرض کنم خدمت شما ابی ایوب روایت کرده. خب صغرویان روایت ابن ابی عمیر و قاسم ابن عروه ابن ابی عمیر و ابن ابی نصر از قاسم ابن عروه ثابته. حالا کبرویان آقای خویی قبول ندارن که مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی اینها ثقه هستن، ما حالا کبرویان قبول داریم. خب این بحثی در اینجا نیست. چیز بعدی، قرینه بعدی که مرحوم آقای خویی اشاره می فرماین این هست: الخامس انه کثیر الروایه و الجواب عنه ظاهر. ایشون اونی که تو کتاب‌های تو کتاب منتهی المقال نقل شده که اصلش هم از تعلیقه وحید بهبهانی هست، این عبارت این هست که هو کثیر الروایه و اکثرها مقبوله و یروی انها ابن ابی عمیر فی الصحیح و الحسین ابن سعید کذالک و کذا ابن ابی نصر و حماد و العباس ابن معروف و البرقی و ابوه و ابن فضال. این عبارتی است که ایشون ذکر کرده. این اینه که اینجا داره چهار تا استدلال بازگشت میکنه به چهار تا استدلال، اینا رو باید از همدیگه تفکیک کرد، بلکه به یه معنا به پنج تا استدلال. حالا عرض میکنم این پنج تا استدلال چیه. یکی بحث خود کثرت روایته که کثیر الروایه بودن رو ما دلیل بر وثاقت بگیریم، و خب استدلال کردن اعرفو مناظر الرجال علا قدر روایتهم انا به این مطلب، که ما در جای خودش اونو صحبت کردیم که مراد روایتهم انا این نیست که ببینید چقدر روایت از ما میکنن، یعنی چقدر مدعی هستند که از ما مطلب شنیدن. روایتهم انا یعنی چقدر واقعا از ما حدیث شنیدند. بحث سر اینه، یه مرحله تحمل داریم یه مرحله ادا داریم. میگه اگر میخواید ببینید آدم ها چقدر بزرگوارن، چقدر منزلت دارن، ببینید چه مقدار از ما تحمل حدیث کردن. هر مقدار بیشتر از ما تحمل حدیث کردن مقام بالاتری هست، اما اینکه هر مقدار هرچی بیشتر روایت کردن، آخر بیشتر روایت کردن ممکن دروغ گفته باشه. اینجور نیست که یک کسی که فرض کنید 200 تا روایت نقل کرده باشه با کسی که 500 تا روایت نقل کرده باشه، اون 500ی مقامش بالاتره. اگر وساقت نداشته باشن اون 500ی ممکن همشو دروغ گفته باشه. بحث سر اینه که یک کسی 200 تا روایت از ما تحمل کرده، یکی 500 تا روایت از ما تحمل کرده. مفروغنن اینه که تحملش مفروغنن باید باشه، که مفروغنن بودن تحملش بعد از این است که وثاقت راوی و اعتبار روایتش ثابت بشه. بعد از اینکه اعتبار روایتش ثابت شد، میگه اونی که 500 تا روایت از ما تحمل کرده از اونی که 200 تا روایت از ما تحمل کرده اون مقامش بالاتره، تو بیشتر از دانش ما استفاده کرده و زیلی هم تو بعضی نقلاش داره. علا قدر روایت هم انا و فهم هم منا و فهمه. ببینید چقدر اینها از ما حدیث دریافت کردن، نه چقدر حدیث نقل میکنن که حالا ممکنه راست بگن ممکنه دروغ بگن، اون ربطی به این بحث نداره. اون بحثش اینه که بعد از این که به دلیل ثابت شد که اینها از ما تحمل روایت کردن، هر مقدار تحمل روایت بیشتر باشه مقام این شخص بالاتر هست. این ربطی به مرحله اداء نداره، ناظر به مرحله تحمله. و تا وثاقت راوی اثبات نشه، اینکه تحملش نسبت به ائمه چه مقدار روایت تحمل کرده نمیشه ازش استفاده کرد. بله کمیته، بله نه کمیته، ما اونشو بحث نداریم. نه هر مقدار بیشتر از ما روایت تحمل کرده باشن بیشتر یاد گرفتن دیگه، اونش چیزی نداره. بله
ارزش خود مخاطب روایت نیست، اون بار
نه 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 فهمه معنا این به این نیست. میگه چقدر روایت از ما دریافت کردن و چقدر از ما فهم کردن، نه اینکه عرض کنم نه نه قدر به اون معنا نیست، قدر به معنا اندازه است. قدر یعنی اندازه روایت شنیدنشان از ما، قدر مفهومش اینه. اصلا قدر به معنا اندازه گیریه. تو لیلة القدر میگن شب اندازه گیریه، شبی که نه نه روایت مستره، روایت مستره یعنی روایت کردن، اندازه روایت کردنشون. نه یه موقع یه روایت خاص رو میگیم ببینه اندازه چقدر، اینقدر یا یه اینقدر همسار اینا اون یه حرف دیگه هست. یعنی ببینید بحث این هست که هر کسی که از ما بیشتر دانش دریافت کرده باشه این مقامش بالاتره. شما برای اینکه میخواهید بفهمید که فرض کنید که زراره از ما 30,000 تا روایت شنیده، محمد ابن مسلم 20,000 تا روایت شنیده، زراره ای که 30,000 تا روایت رو شنیده مقامش بالاتر از محمد ابن مسلم است که 20,000 تا روایت شنیده. بعد اینو بگم چقدر این ناظر به اینه که هر مقدار بیشتر از ما حدیث دریافت کرده باشن مقامشون و منزلتشون بالاتر میره.
شاید یکی توی مأموریتی بود اصلا دور از آن بوده ولی به شکلی کار مفید برای شیعه
می‌کرده،
یکی
هم نزدیک
هم
منزلت رو برمی‌کرده. نه منزلت علمیه، منزلت علمیه، نه حالا اون طرف آدم خیلی با تقوایی هست، خیلی آدم خوبی هست. و بحث اینه که منزلت علمی اشخاص رو که می‌خواید بررسی کنید، این در واقع اشاره به این هست که علم صحیح اندناست، علم صحیح اندناس. هر مقدار اینا بیشتر از این علم صحیح دریافت کرده باشن بالاتر میرن مقام علمیشون. حالا مقام معنوی اون به اون چیزا کار نداره.
منبع این روایت فرمودین کجاست؟
در مصادر حدیثی هست.
یه
روایت در مصادر
معنوی
اینجوری
داره که از شرطش قلبیه، معمولا اینکه کیفیت مراد نکرده.
خب
حالا بفرمایید تعلیلش چه فقط ما محسنون
نه محدث یعنی چه مقدار ما حدیث در اختیارشون گذاشتیم، مفهم یعنی چه مقدار بهشون حدیث تفهیم کردیم. نه اون محدث مفهم اشاره به اون نکته چیز هست که آیا به اصطلاح محدث یک اصطلاح بار مفهومی خاص داره، یعنی کسی که فرشتگان با او سخن میگن، محدث و مفهم اشاره به اون هست که اینجا مراد از محدث الذی یحدثه الامامه، نه الذی یحدثه الملک. اون اشاره به اونه که اون مفهوم اصطلاح خاصی که در مورد ائمه معصومین محدث تعبیر کردن که ائمه محدث هستن نبی نیستن با اونا قاطی نشه. و اون تون یحدثه امامه تو بعضی تعبیر میگه مفهمه، یعنی امام او رو به مطلب تفهیم کرده. یعنی بحث سر اینه که نفس حدیث شنیدن بدون فهمم نفسه. ببین چقدر حدیث دریافت کرده و فهمیده، حدیث فهمیده. اونی که مهم هست روایت هم که میگه تو فهمه من نام همینو میخواد بگه، چقدر حدیث از ما دریافت کرده و فهمم کرده اون رو. بحث شنیدن تنها نیست، شنیدن به علاوه فهم مضمونه این احادیث. این دوتا با هم دیگه ارزش شخص رو بالا میبره. البته اون مجموع اینها میگه قدر روایت هم انا و فهم من. حالا حرف جراش رو مراجعه کنید خودتون اونجوری که درسته به احتیز کنید. اما الان روایت هم انا و فهم هم من که من تو ذهنم هست اینجوریه، درایت هم اونم همینه. میگه یه بحث روایت، چقدر روایت دریافت کردن و بعدش هم فهمیدن. این دوتا روایت مقدم است برای اینکه چقدر از این روایت هم فهمیدن. خب این بنابراین ربطی به این بحث نداره. یک مطلب. مطلب دو، قرینه دوم و اکثرها مقبوله، به روایت های قاسم بن عروه فتوا داده شده. خب این خودش قرینه است. حالا ما تو جای خودش مرموهای خویی میخواد بگه که فتوای به روایت دادن دلیل بر توصیق راوی نیست چون اینا لعصالت العداله عمل میکرده، اینا ناتمامه. نه قدما لعصالت العداله عمل نمیکردن. حالا یه روایت از یه راوی نقل کنن و عمل کنن دلیل بر این نیست که اون راوی رو ثقه میدونستن، ولی اینکه اکثر روایات یک راوی مقبول باشه این معنیش این هست که اون خود اون راوی رو ثقه میدونستن. اگر بعضی از روایت های راوی رو ثقه بدانند ممکنه این ثقه دونستنش به قرائن خارجیه باشه، ولی اگر اکثر روایت های راوی آدم مطمئن میشه به خاطر وثاقت خودشه. و من هنایی از هر که مرحوم محقق حلی عرض کردم از معتمد بودن کتاب، معتمد بودن صاحب کتاب رو استفاده میکنه به خاطر اینی که اگه یه روایت باشه، یه روایت ممکنه اعتماد به این روایت به قرینه خارجی باشه، ولی یه کتاب همه روایت های این کتاب بگیم قرینه خارجی داشته، این چیزی هست که آدم احتمالش نمیده. که همه روایت های این کتاب معتبر باشه معنیش اینه که خود راوی ثقه هست، به تعبیر رجالی ها به قرینه داخلی تصحیح شده نه به قرینه خارجی. اصطلاحاً تصحیحی که به خاطر وثاقت راویه میگن قرینه داخلی، تصحیحی که به خاطر مثلا عمل اصحاب و چیزای دیگه هست میگن قرائن خارجیه.
جایی که بیشترش هستش رو ما نمیتونیم بفهمیم، چون شاید مثلا یه کتابی داشته اصحاب 20% این کتابو قبول داشتن، همون 20% رو نقبول.
حالا اکثرها مقبوله، یعنی مقدارهایی که در اختیار ما هست اکثرش مقبوله است. همین مقدار کثیر الروایه ممکنه مقدمه با اکثرها مقبوله باشه. ببینید گوش کنید، یه موقعی هست طرف 4 تا روایت داره 3 تاش مقبول است، حالا ارزش نداره، ولی نه 100 تا روایت داره 80 تاش قبوله. حالا در چه مقدار واقعا روایت داشته خیلی مهم نیست، بحث سر این است که همین که اصحاب به 80 تا روایت قاسم بن عروه عمل کرده باشن کافی است برای این که بدونیم که اصحاب قاسم بن عروه رو صدقه می دونستن.
اینجوری بگیم که این روایت های زیاد مفتابه داشته باشه، نه که اکثر تحویل اکثر
اکثر مقدم. عرض کردم کسی رو روایه مقدم است برای اکثر ها مقبوله، میگه این آدم کثیر الروایه ای هست که اکثرش مقبوله، نتیجهش این میشه که کثرت روایت های مقبوله داشتن. خب اینم دو قرینه. حالا همش نمیدونم، این هم نکته دوم. نکته سوم، ایشون میگه ابن ابی عمر فی صحیح ازش روایت میکنن، یعنی روایت ابن ابی عمر رو ابن ابی نصر. خب این همین مسئله بود که آقای خویی هم اشاره بهش داره که ما روایت ابن ابی عمر ولی یه دونه روایت ابن ابی عمر هم باشه ما اون رو دلیل بر وثاقت میدونیم. نکته بعدی ایشون میگه یروی عنه حسین ابن سعید. آره یه دونه بزنطی یه دونه صفوان هم کافی. نکته بعدی این که ایشون میگه حسین ابن سعید ازش روایت میکنه، حالا احتمال تصحیف هم باشه اون کافی، اصالت عدم خطا اون رو نفش میکنه دیگه. خب عرض کنم خدمت شما یک نکته دیگه اینجا هست، ایشون میگه حسین بن سعید ازش روایت میکنه. اگر یه تک روایت حسین بن سعید باشه به درد نمیخوره، ولی عمده‌ای که هست اکثار روایت حسین بن سعیده. حسین بن سعید روایت زیاد داره، اکثار روایت یک جلیل از یک نفر دلیل بر وثاقت اون نفر هست. چی؟ حسین ابن سعید شاگرد ابن ابی عمره، ولی جز شاگردهای به اصطلاح متقدم ابن ابی عمر هست و میتونه از قاسم ابن عروه هم روایت کرده. ابن ابی عمر هم ابن ابی عمر تقریبا معاصرن تا حدودی به قاسم ابن عروه، یعنی قاسم البته معاصر تا حدودی که میگم قاسم ابن عروه از اصحاب امام صادق بوده، یه مقداری مختصر اواخر امام صادق رو درک کرده و بوده تا ابن ابی عمر ازشون روایت کرده، بازم مونده تا حسین بن سعید روایت کرده. فعل جمله شاید خیلی هم نیاز نیست عمر خیلی طولانی داشته باشه. فرض کنید قاسم بن عروه موقع وفات امام کاظم 20 ساله باشه، میشه متولد 1328، میگم 1328 مثلا حسین بن سعید، حسین بن سعید روایتاش معمولا بعد از امام رضاست. فرض کنید 205، حالا بگید 210 حسین بن سعید روایت کرده باشه، میشه چند؟ 28 تا 208 شما در نظر بگیرید میشه 80 سال. یه عمر خیلی خاصی هم لازم نیست ما قائل بشیم، 80 سال عمر کافی هست برای اینکه هم قاسم بن عروه از اصحاب صادق باشه هم ابن ابی عمر. ابن ابی عمر قبلا نقل کرده، بعدش هم حسین بن سعید ازش نقل کرده. حسین سعید یاد اصلا راوی کتابش هم هست و همسال اینا. خب روایت حسین بن سعید از او ما دلیل وثاقت میدونیم، اون بحث رو کثرت روایت حسین بن سعید. این هم قرینه چهارو، دلیل چهارمی که از این عبارت استفاده میشه. دلیل پنجمی که از این عبارت استفاده میشه، یه موقع ما یه راوی خاص رو، البته دلیل چهارم از این عبارت استفاده نمیشه، از خارج مزعیمه کردیم. دلیل پنجمی که این عبارت شاید بیشتر ناظر به اون هست، اون اینه که گاهی اوقات یه راوی رو افراد زیادی ازش روایت میکنند، ممکنه تک تک روایت این افراد زیاد نباشه، ولی مجموع روایت‌های راوی‌های مختلف نشون میده که این شخص باید ثقه باشه. چون ببینید روایت رو غالباً برای عمل نقل می‌کردند، اینکه اعتمادشون به روایت به قرینه خارجی باشه در موارد کم ممکنه و آوردن روایت به جهت این باشه که مؤید یک روایت دیگه باشه تو موارد کم ممکنه، ولی هر مقدار تعداد روایت های یک راوی که اشخاص بزرگ و ثقه نقل میکنن بیشتر باشه، احتمال این که این نقلشون به جهت تأیید باشه یا به جهت انجبار روایت به قرائن خارجی و اقتران روایت به قرائنی خارجی باشه این احتمال تضعیف میشه، به طوری که اگر فرض کنید یه نفر 100 تا روایت ازش نقل شده، این 100 تا روایت رو 30 نفر نقل کردن که هر کدومشون 100 تا روایت مثلا به طور حد متوسط نقل کرده، ما در مورد اینها هیچ کدومشون نمیتونیم بگیم زیاد روایت کرده، ولی اینکه این 100 تا روایت رو همش رو به خاطر قرائن خارجیه ازش نقل کرده باشن، به خاطر تأیید نقل کرده باشن، این احتمالاتش تضعیف میشه، به طوری که مجموعاً آدم مطمئن میشه که این راوی رو ثقه میدونستن. این در واقع اکثار روایت اجلا به دو گونه است، یه موقع یک راوی رو در نظر میگیریم، میگیم این راوی زیاد روایت میکنه، بنابراین این راوی اونا رو ثقه میدونسته، یه جوره این، خب یک استدلال. یه جور دیگه این هست میگیم نه، افراد زیادی از این راوی روایت کردن، افرادی که مجموع روایت های این افراد از این راوی کثیر هست. از این عبارت هر دوش میشه، یعنی در مورد قاسم بن عروه هر دو روش رو میشه دنبال کرد. تو روش دوم این نکته رو توجه بفرمایید، اگر ما روش اول رو دنبال میکنیم، اون کسی که میخواد این وصف رو داشته باشه که این نباید از کسایی باشه که یرویان ضعفا و یعتمد المراسلی باشه، یرویان ضعفا و یعتمد المراسلی، چون معنای یرویان ضعفا یعنی خب از افراد ضعیف هم زیاد روایت میکنه، بنابراین اون به درد نمیخوره برای اثبات وثاقت مرویان هم. اما روش دوم، در روش دوم ما میتوانیم بعضی از این افرادی که یرویان ضعفا رو هم هست اونها هم زعیمه کنیم، چون اونایی هم که یرویان ضعفا هستن اینجور نیست که همه مشایخشون که ضعیف باشن، فرض کن همین برقی که یکی از یرویان ضعفا هست، شما اگر نگاه کنید به روایتاش، مثلا از 1000 تا روایتی که نقل کرده شاید 800 تا روایتش از روات ثقاته، 20% روایتش از روایت های غیر ثقاته، همین مقدار براش مشکل ساز بوده، ولی خودمونم 80%ش از روات ثقات نقل کرده، راویه دیگه مثلا تعداد روایتشون از ضعفا 1% 2% بوده، ولی امثال برقی نقل از ضعفاشون به حد 10% 20% یه حجم قابل توجهی نقل از ضعفا داشتن. نه کتاب برقی، کتاب محاسنش موجوده دیگه، محاسن دو جل محاسن داریم دیگه، یه کتابی یه ذره دو ذره نیست که نتونیم بدونیم که چه شکلیه که نه حالا این نه حالا بذار یه چیز به شما بگم، عرض کنم خدمت شما مقوم منبریه، این که میگم این شوخی که میخوام بگم، این شوخی اساس علم آماره، اساس علم آمار و اساس این شوخیه، میگفت منبریه وسط منبر گرفت قش میکرد و زنا قش میکرد و آخه تو که قش میکنی چطور یه رفعی تو زنا قش میکنی؟ علم آمارم بر اساس این هست که ما اگر یه مجموعه رو در نظر بگیریم، این مجموعه یه دفعه نمیتونه یک مجموعه خاصی باشه، یک مجموعه خاص نمایشگری از کل اون جامعه آماری ما هست امثال اینها، به دلیل که قش کردن یه باره اون خیلی مستبعد هست و امثال اینها و چی؟ چیه؟ حالا اون تکملش هم با شما من نبودم تو قسمت زنا تکمله شد حالا ارز کنم خدمت شما این چیزی که اینجا ادامه این بحث داره، یروی انها ابن ابی عمیر، اینی که ایشون در واقع استدلال داره میکنه، استدلال به مجموع روایت‌های راویان مختلف ثقه میخواد استدلال کنه. این روایت لازم نیست اون تک تک افرادی که هست همشون بحث یرویان ضعفا نداشته باشن، بنابراین میتونن در این مجموعه کسایی که یرویان ضعفا هستن رو هم بیاره. بنابراین ذکر برقی و ابوه رو که آورده در این میان مشکلی نداره و من هنا یظهر که اشکالی که مرحوم ابو علی تو حاشیه اینجا چیز کردن هازا و فی عد روایت البرقی و ابیه انه من امارات الاعتماد بعد از ذکر اهل الرجال انهما من اکثر الروایان الضعفاء والمجاهیل ما لا یخفا، نه ایشون استدلال توجه نکرده، ایشون تخیل کرده که مرحوم وحید بهبهانی به تک تک روایت های اینها تمسک کرده، به مجموع این روایت افراد تمسک کرده و در این استدلال به مجموع مانعی نداره که بعضی از اونها یرویانه چی؟ نه لازم نیست برداشته بشن، نه اونها هم در محاسبات حساب احتمالات وجود دارن و مانعی نداره و این اشکالی نداره. اون توضیحاتی که دادم برای توضیح همین مطلب بود. خب برابر این حالا این بحث تمامه. من فقط یک نکته، یعنی وقت گذشته این نکته رو مرحوم آقای خویی یه نکته رو ذکر میکنن، میگن که آقای خویی استدلالات رو همه رو رد میکنن، میگن بله در مسائل ساقانیه این تصریح به وساقتش شده، ایشون یه روایتی، ایشون میگه که یه روایت صحیحی، یه روایتی از طریق ثقات وارد شده، بعد روایتی که ذکر میکنن سندش قاسم بن عروه هست، یه خب تصریح هست به وساقت قاسم بن عروه، ولی آقای خویی میفرمایند که نسبت هذا الکتاب الیه غیر معلومه، بل فی الکتاب امارات تدل علی انه موضوع علیه، و شیخ المفید و امکان له کتاب یسمى بالمسائل الساقانیه الا ان الكلام في انطباقه على هذا المطبوع. مرحوم آقای خویی توضیح ندادن که این امارات چیه. من یه مقدار سریع کتاب رو مطالعه کردم، یه امارات روشنی ندیدم، البته یه مقدار خیلی سریع نگاه کردم، قسمت‌های خاصش رو باید آدم با دقت بیشتری، چیزی که فعل جمله من دیدم اینی که ایشون اعتراض میکنه به ابو حنیفه که ابو حنیفه قائل به خلق قرآن هست، علا فلافل ببینم عبارتش رو اگر نهی بودم کتاب شو، علا فلافل مروی عن سلف صالح که خلاص سلف صالح به خلق قرآن قائل نبودند و امثال اینها. این کنه بگیم ایشون میخواد خلق قرآن رو مشکل دار باشه و این سلف صالح و این لحن بگیم لحن شیخ صدوق نیست، نه این هم شاهد نیست. خود شیخ صدوق، شیخ مفید تو اوائل المقالات میگه ائمه معصومین اطلاق مخلوق بودن رو به قرآن نهی کردن، روایت متعدد وجه میگه چون کلمه مخلوق یکی از معانی مخلوق مجعول و مصنوع هست، به خاطر همین این تعبیر مخلوق رو تعبیر کردن رو نهی کردن. اینم ممکنه عبارتی که خلق قرآن علی خلاف المصنوع اشاره به همین روایاتی باشه که از مخلوق نامیدن قرآن نهی کرده، ایشون نخواسته دیگه وارد اون بحثای خاص بشه و امثال اینا، همین به اشاره و اجمال خواسته برگزار کنه و امثال اینا. چیز خاصی هم از این عبارت در نیامد، این هم با دیدگاه های شیخ مفید سازگاره. من این که اولا ساختار کلی کتاب بسیار بند بند بخون و قوله و خروجه به ذلك عن قول السلف الصالح من اهل الاسلام. ممکنه مراد از سلف الصالح ائمه معصومین هستن باشه، مراد از این نخواسته حالا خیلی بحثو باز کنه. تو روایت تو اوائل المقالات میگه از ائمه معصومین علیهم السلام روایاتی در نهی از مخلوق خواندن قرآن وارد شده است، تو اوائل المقالات همین تعبیر رو نخواسته خیلی بحثو باز کنه. یه مقداری هم در واقع حالا تعبیر بکنم سیاسی بازی هم شیخ مفید اینجا انجام داده، چون بحث خلق قرآن از بحثایی بوده که خیلی نسبت به اون حکومت ها حساسیت داشتن. کسایی که قائل به خلق قرآن بودن از جهت حکومتی ها خیلی مطرود بودند و اینها، و اون دوره هایی بوده که طرفداران خلق قرآن رو خیلی قبول نداشتند و امثال اینها. میخواسته یه مقداری شیخ مفید در واقع شاید باز نکردن عبارت تا حدود چیز باشه که شما حالا این حرفا رو میزنید، حرفایی هست که خلاصه بار سیاسی هم داره، ممکنه طرف داریتون از به اصطلاح ابو حنیف براتون گرون هم تموم بشه. فعل جمله شاید اشاره به این نکته هم باشه. حالا علی تقدیر، من حالا اونش خیلی نمیخوام روش مانور بدم، ولی من نکته خاصی تو این کتاب اجالتاً پیدا نکردم. حالا دیگه دقت بیشتری میخواد. ساختار کلیش به ساختار کلام شیخ مفید خیلی شبیهه. اولا شیخ مفید که ویژگی هاش داره، کتاباش فصلون فصلون فصلونه، اینم دقیقاً به همون ساختاره. تیپ چیزیش هم خیلی با تیپ مثلا این رو شما با فصول مختاره، نحوه بحثای فصول مختاره نگاه کنید، خیلی مدلش شبیه هست و مدلش مدل یک آدم مناظره‌گر هست. من قرینه خاصی برای اینکه این کتاب مال شیخ مفید نباشه پیدا نکردم. هیچ کس هم ندیدم که آقای خویی میگه این نسخه مسائل ساوانیه نیست، بحثشون اینه. من هیچ کسی را هم غیر آقای خویی ندیدم در مسائل ساقانی اشکال کنه. خود آقای خویی هم تو ترجمه ابو حنیفه در رجالشون به همین مسائل ساقانی تمسک کردن. یعنی شیخ مفید در مسائل ساقانی به اصطلاح فتواهای شازده ابو حنیفه رو ذکر کرده و اینها، به همین اعتماد کرده و امثال اینها. نمیدونم اینجا نظریشون چیه، من به هر حال برام خیلی مطلب واضح نیست. به حسب ظاهر به نظر میرسه مسائل ساقانی مال شیخ مفید، وجهی نداره اینو مال شیخ مفید ندونیم، و علال قاعده میشه به توصیق شیخ مفید در مسائل ساقانی هم اعتماد کرد. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.